ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 17 فروردین ماه سال 1400 خورشیدی برابر با ششم ماه آوریل سال 2021 میلادی است. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و اجازه بدید به سراغ آنچه بریم که هیچ چیز هیچگاه و هیچ کجا بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها رو اونها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
مذاکرات هسته‌ای بین ایران و اعضای باقی مانده برجام روز سه‌شنبه امروز در وین برگزار شد. این مذاکرات با توافق جهت ادامه رایزنی‌ها در سطح کارشناسی پایان یافت. عباس عراقچی رئیس هیئت ایران در این نشست گفته است که رفع تحریم‌های آمریکا اولین و ضروری‌ترین اقدام جهت احیای برجام است و ایران آمادگی کامل دارد به محض رفع تحریم‌ها و پس از راستی آزمایی آن اقدامات جبرانی هسته‌ای خود را متوقف نموده و به اجرای کامل برجام بازگردد. پایان نقل قول از عباس عراقچی. هدف از این مذاکرات که با میانجیگری اتحادیه اروپا انجام می شود بازگرداندن ایران و آمریکا به تعهدات برجامی خود عنوان شده است. مقامات روسیه، چین، بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایران به عنوان اعضای برجام در مذاکرات حضور دارند. رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران نیز در هتلی در مجاورت محل مذاکرات حضور دارد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران آماده است به محض لغو کامل تحریم‌ها توسط آمریکا به همه تعهدات برجامی خود بازگردد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی ربیعی روز سه‌شنبه اشاره کرد که در مورد مسائل مربوط به تحریم‌ها تفاوتی میان نظر حسن روحانی رئیس جمهوری و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وجود ندارد. نشست امروز وین با مشارکت کشورهای باقی مانده در برجام شامل بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و ایران و با حضور نماینده دولت آمریکا برگزار می شود. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران در آستانه این نشست اعلام کرده بود که هیچ گونه مذاکره مستقیم یا غیر مستقیمی با نمایندگان آمریکا نخواهد داشت. دولت جو بایدن اصرار دارد ایران ابتدا تعهدات خود در قالب برجام را به طور کامل رعایت کند. سخنگوی وزارت بهداشت امروز سه‌شنبه از جان باختن 174 بیمار کووید 19 در شبانه روز گذشته در ایران خبر داد و افزود مجموع جان باختگان این بیماری به بیش از 63,000 نفر رسیده است.
تعداد بیماران شناسایی شده بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 17,430 نفر می باشند که 2,369 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
به گفته سیما لاری در حال حاضر 88 شهر در وضعیت قرمز و نزدیک به 140 شهر در وضعیت نارنجی شیوع ویروس هستند و بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسافرت از این شهرها و به این شهرها ممنوع است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد که حدود 200 شهر در وضعیت زرد و 23 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. همچنین فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران امروز سه‌شنبه با اشاره به طغیان کرونا در این استان تعطیلی یک هفته تا 10 روزه تهران را پیشنهاد داد. علیرضا زالی در جلسه اضطراری ستاد کرونا در تهران گفت سرایت گسترده نوع جهش یافته ویروس کرونا در خوزستان در حال حاضر در استان تهران نیز در حال تکرار شدن است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بهشتی نیز گفت تعداد بیماران مبتلا به کرونا که در استان تهران بستری شدند به 4400 نفر رسیده و 1120 نفر از این بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه بستری اند. نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران نیز خبر داد مراجعه سرپایی بیماران کرونایی در استان تهران به 5000 نفر در روز رسیده است. مقام‌های دولتی با وجود هشدارهای کارشناسان در جلوگیری از سفرهای نوروزی مانع و محدودیت جدی ایجاد نکردند و تنها به هشدار اکتفا کردند و این در حالی است که البته آمار وزارت بهداشت ایران مورد تردید بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی است. غلام عباس ترکی دادستان سابق نظامی استان تهران از صدور کیفرخواست برای 10 تن از مسئولانی خبر داد که در سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی دخیل بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام عباس ترکی بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که در دادگاه نتیجه گیری های لازم صورت می گیرد. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد 18 دی 98 پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران در پی اصابت 2 موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. جمهوری اسلامی پس از چند روز پنهانکاری و اظهارات خلاف واقعیت اعتراف کرد که این هواپیمای مسافربری از سوی پدافند سپاه سرنگون شده است. جمهوری اسلامی ادعا می‌کند دلیل شلیک خطای انسانی است، اما اوکراین، کانادا و بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان این ادعا را رد کردند.
خبرها را شنیدیم و حالا گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از تاخت و تاز کرونا در ایران آگاه می‌شویم. سری به ویان میزنیم، جایی که نمایندگان هسته‌ای ایران و 4+1 به مذاکره نشستند. اعتراض ها به فرد انتخاب شده به عنوان سرپرست تیم ملی فوتبال.
انتخاب ایشون جفا در حق کلیت فوتبال ایرانه. همین الان متوجه شده که بازیکن مانند علیرضا جهانبخش از برایتون، سردار آزمون از لیگ روسیه، علیرضا بیرامن یا ستاره های دیگه فوتبال ایران شاید حضور چنین مهره ناشناخته و دونپایه‌ای رو بر نتابند.
دادستان کل ایران میگوید تصمیمی برای مسدودسازی کلاب هاوس اتخاذ نشده است.
اکثر گفتگوهای درون کلاب هاست، به ویژه زمانی که کاربران ایرانی در درون ایران دارن توش مشارکت میکنن، حول مباحث مربوط به انتخابات هست. باید دید که اراده حاکمیت نظام بر چی هست.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. نگرانی ها از وضعیت سرایت ویروس جهش یافته کرونا در ایران به بالاترین حد خود رسیده و وزارت بهداشت اعلام کرده بروز خیز 4 کرونا در سراسر کشور قطعی است. علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، هم میگوید تنها راه کنترل طغیان کرونا در تهران تعطیلی کامل 1 هفته است. همکارم کیانوش فرید با ما همراه است. کیانوش روی خط تلفن تا آخرین خبرها رو از او بشنویم. کیانوش، به شما سلام میکنیم و بشنویم از شما.
سلام به تو الهه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو در واقع در مقدمه گفتی و در خبرها هم شنیدیم، آنچه که من میتونم از جمع‌بندی خبرها بگم و وضعیت ایران این هست که شرایط بحرانی تر از بحران حتی داره توصیف میشه، به طوری که وزیر بهداشت ایران آقای نمکی داره میگه کنترل از دستش خارج شده. امروز فرمانده ستاد مقابله با کرونا بعد از صحبت‌های دیروز آقای نمکی که در واقع اقرار کرد که در واقع نمیتونه دیگه الان چه بکنه و شرایط بسیار سهمینه و کرونا طغیان کرده، آقای زاله تأکیدش این هست که حداقل برای 1 هفته تا 10 روز تهران رو ببندن. این شاید تنها جایی باشه که بتونه کمک بکنه. این در حالیه که الهه الان به گفته وزیر بهداشت در طغیانی و روزهایی رو که تمام مدت تمام پزشکان درباره‌اش هشدار داده بودن، از ماه اسفند ماه در واقع که محدودیت‌ها اعمال بشه، که اتفاقی که در خوزستان افتاد در تمام کشور نیفته اما این اتفاق افتاده، واقعیتش اینه که تا همین الان دولت هیچ اراده‌ای نداشته برای اینکه بتونه در واقع این ویروس رو کنترل کنه. هیچ تصمیمی برای تعطیلی‌ها گرفته نه تنها نشد که در ظاهر تمام رفت و آمدها به صورت عادی برقرار شد. عادی انگاری از سوی مسئولین بیشتر از مردم بود، برای که مردم تا آخرین لحظه در اسفند ماه منتظر تصمیم دولت شدن و دولت همه چی رو تسهیل کرد برای اینکه مردم به سفر برن. تمام موزه ها همه جا باز بود. حالا امروز وایسادن و آقای زالی داره همین رو میگه، میگه اگر امروز تهران رو نبندین، همون اتفاق و همون فاجعه و همون سناریو تلخی که در خوزستان اتفاق افتاد در تهران و در باقی مناطق قرمز اتفاق میفته. آقای زالی معتقده که تنها کار اینه که تهران رو ببندیم. کنارش همین امروز دکتر مردانی میگه تهران کافی نیست. ما باید تمام شهرهایی که وضعیت قرمز دارن رو به حالت تعطیلی در بیاریم تا بتونیم کنترل کنیم. برای اینکه اکثر مناطق کشور تخت‌های بستری و آی‌سی‌یو بیمارستان‌هاشون پر شدن. و از اون طرف الهه خبرهایی که میاد از بهشت‌زهرا مثلا تهران، آقای هاشمی امروز داره از آمار روزانه گورستان بهشت‌زهرا میگه، میگه این آمار در اصفهان ما تعداد کسانی که جان خودشون رو بر اثر کرونا از دست میدادن 20 بود و حالا این به روزی 60 نفر رسیده. و البته همینجا من بگم این اعداد و ارقامی که به طور رسمی وزارت بهداشت اعلام میکنه از سوی خود مقامات و جامعه پزشکی درستیش زیر سوال رفته و بسیاری معتقدن که این آمار 3 تا 4 برابر هست. فقط اگر وقت باشه کوتاه بگم، با همه مقام های دولتی، با وجود همه هشدارها، هنوزش تصمیمی درستی و قاطعی برای محدودیت ها نگرفته.
کیانوش در فرصت باقی مانده شاید بهتره که آخرین ها رو درباره فرایند خرید توزیع واکسن برامون بگی و اینکه آیا دولت برنامه مشخص و شفافی رو در این زمینه بالاخره اعلام کرده؟
ببین واقعیتش اینه که در مورد واکسن هم ایران هیچ شفافیتی رو مقامات دولتی ایران واقعا در موردش صحبت نکردن. بارها صحبت شد، حتی از 40 میلیون دوز خرید واکسن صحبت کردن، سراخر اومدن و گفتن که ما نمیتونیم، از شرکت‌های خصوصی خواستن، یک تعداد محدودی چینی و روسی وارد کردن، 700,000 دوز واکسن آکسفورد ظاهرا به ایران رفته. اما اینها شفاف نمیده. خود آقای نمکی به عنوان وزیر بهداشت در صحبت‌هاش داره میگه کسی به ما واکسن نداده و ما داریم مشاهده میکنیم که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها به همپیمانای خودشون هم نمیدن. این در حالی که آقای نمکی در واقع به پشت صحبت آقای خامنه‌ای 150,000 دوز واکسن فایزر رو رد کردن که خیری می‌خواستن بفرستن، نگرفتن. از تولید داخلی صحبت میکنن که فعلا هیچ خبری ازش نیست. مدام آقای نمکی میگه ما جزء 5 کشور دنیا هستیم که داریم واکسن تولید میکنیم، اما هیچ واکسنی تا الان حداقل بیرون نیومده. آقای نمکی میگه ما اجازه نمیدیم کشورمون آزمایشگاه دیگران بشه. این در حالیه که الان واکسن کوبایی در واقع در فاز سوم انسانی خودش که مجوز بهداشت رو نگرفته داره روی شهروندای ایرانی آزمایش میشه. و در واقع هر آن اتفاق افتاده جمع‌بندیش اینه که من بخوام بهت بگم الهه، اولویت بندی برای واکسیناسیون هم هیچ شفافیتی نداره. امروز آقای روحانی میگه باید مردم بدونن و شفاف باشه، اما تا این لحظه هیچ شفافیتی وجود نداشته. 2 سامانه‌ای هم که اعلام کردن هر دو به لابیگری برای پخش دارو متهم هستن.
سپاسگزارم. با کیانوش فرید همکارم همراه بودیم و در مورد تاخت و تاز کرونا در ایران میشنیدیم. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
صحبتم با آقای نمکیه. خواستم بگم آقای نمکی، واکسنی رو که تمام دنیا دارن استفاده میکنن، شما میگین ملت ایران رو میخوان روشون آزمایش کنن، ولی واکسنی که مال کوباست و هیچ گونه بهداشت جهانی اونو تایید نکرده، اصلا نمیدونه چیه، شما دارین رو مردم ایران آزمایش میکنین. باور کنین شما نونی رو که میخورید و به زن و بچه‌تون میدین تو خون ملت ایران دارید میذارید میخورید. روزی که شما و امثال شما محاکمه خواهند شد دیگه نمیتونین بگین که مأمور بودم و معذور. مطمئن باشی اون روز نزدیک خواهد بود.
پیام من برای آقای خامنه‌ای که هر روز پرستارای کشور ما اینجور دارن پرپر میشن. آقای خامنه‌ای شما گوش شنوا نداری؟ نکنه شما را قرنطینه کردن که صدای مردم رو نشنوی؟ ولی اینطور نیست، صدای مردم هم خوب میشنوی. چون خودت ممنوع کردی که واکسن کرونا وارد ایران نشه، شخص شما باید جوابگو باشی. پرستارای ما دارن قتل عام میشن، صدای اینا رو شما نمیشنوین؟ گوش شنوا ندارین؟ انسانیتتون کجا رفته؟ چرا نشستین و نظارگر مرگ مردم هستی؟ بی عدالتی تا این حد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که هیئت نمایندگی هسته‌ای ایران و در رأس اون عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه امروز در وین پایتخت اتریش با نمایندگان کشورهای اصلی عضو برجام موسوم به 4+1 به پای میز مذاکره رفتند. گیتا آریان خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به محل برگزاری این اجلاس هم در این لحظه از وین با ما همراه است. خانم آریان، به شما سلام میکنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و از شما بشنویم خلاصه از اون چیزی که امروز در این اجلاس گذشت.
سلام، من هم به شما خیلی متشکر. با نتیجه من شروع بکنم، نتیجه امروز و اون این که قرار شده که مجدداً روز جمعه جلسه دیگه برگزار بشه که اون جلسه هم باز با شرکت مدیران خواهد بود، یعنی معاونین وزرای خارجه یا مدیران امور سیاسی کشورها، و این خودش یک تحول مثبتی هست بعد از فقط شاید دو ساعت و نیم جلسه رسمی که امروز بعد از ظهر اینجا در وین انجام شد، که بعد از اون جلسه انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا در این جلسه که اداره کننده جلسه هم هست یک توییت کرد و جلسه رو سازنده خوند، به نظر اون سازنده بود و گفتش که همه طرفین به نظر میرسه که خیلی تمایل دارن که این مسئله از طریق دیپلماتیک حل بشه و اینکه او سعی خواهد کرد، تلاشاشو دو چندان خواهد کرد تا طرفین رو به هم دیگه نظراتشون رو نزدیک بکنه، در تماس بیشتری خواهد بود با اونها. دو گروه کاری درست شده، تشکیل شده، یکی تمرکز میکنه کار خودش رو روی اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران باید انجام بده در رابطه با اون مواردی که از توافق هسته‌ای نقض کرده، کارگروه دیگه روی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تمرکز میکنه تا نوع تحریم‌ها، شاید جدول زمانبندی برای لغو اونها رو تعیین بکنه، تدوین بکنن، تنظیم بکنن. البته تحریم‌ها فقط تحریم‌هایی هستن که مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران میشه و نه تحریم های دیگه. در از امروز تا فردا، تا جمعه هم کارگروه ها به کار خودشون ادامه خواهند داد. راب مالی نماینده ویژه آمریکا برای امور ایران قبل از شروع این مذاکرات گفته بود که این جلسه وین تازه گام اول هست، راهی طولانی و دشوار در پیشه، یعنی آمریکا پیش بینی میکنه و میدونه که به راحتی شاید با ایران به توافق نرسه، چه بسا اینکه حداقل یک ماه بود که دیگه مرتب یکی پس از دیگری آمریکا و ایران هر کدام میگفتن که دیگری باید اول گام اول رو برداره و اقدام بکنه. راب مالی در جواب جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که گفته بوده تمام تحریم ها باید لغو بشن، گفته که به هیچ وجه اینطور نیست. این صحبت وزیر خارجه ایران نشون میده که جمهوری اسلامی جدی نیست در رابطه با این مذاکرات. به هر حال طرفین، کلیه طرفین به خصوص اتحادیه اروپا، آلمان، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه خیلی سعی دارن که نقطه نظرات ایران و آمریکا رو به هم نزدیک بکنن تا در واقع منافع همه به نوع خودشون در اینجا تأمین و تضمین بشه.
سپاسگزارم. با گیتا آریان خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به محل برگزاری اجلاس وین همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز دوشنبه مجتبی خورشیدی رو به عنوان سرپرست تیم ملی بزرگسالان انتخاب کرد و این انتخاب امروز برای کسی که خودش تازه در این سمت قرار گرفته و رئیس فدراسیون فوتبال شده انتخاب مشتبه خورشیدی انتقاد رسانه‌های ورزشی و همچنین هواداران فوتبال رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته و حتی اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم از چگونگی گزینش مشتبه خورشیدی ابراز بی‌اطلاعی کردند. در نتیجه رادیو فردا در این باره دیدگاه پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی در اتریش رو جویا شده.
همونطور که شما اشاره کردین، اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم نسبت به این نوع انتخاب هم اعتراض داشتن و هم در بهترین حالت این بودش که گفتن ما نظری نداریم و سکوت میکنیم. خب به هر حال اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در این نوع انتصابات باید حتما نظرشون پرسیده باشه و صحیح باشن. آقای مشتبه خورشیدی، یه پیش زمینه یا برای شما بگم که پیش از اون دستیار وینکو بگوویچ در پاس همدان در لیگ یک ایران بود و بعد از اون به مدت چند هفته جانشین احمد سنجری در لیگ دو در تیم شهرداری بندرعباس شد. فقط 3 هفته دستیار مهدی پاشازاده بود در تیم نفت تهران، اون هم بازم در لیگ یک که اخراج شد. 2 روز تیم ماشینسازی تبریز، آخرین تیم لیگ برتر ایران، رو تمرین داد. بعد از 2 روز تمرین دادن اخراج شد. حتی یک بار فرصت اینکه سرمربی به عنوان سرمربی به نیمکت تیم ماشینسازی تبریز بشینه رو نداشت و بعد از اون بود که به عنوان سرپرست بزرگترین و مهمترین تیم فوتبال ایران، تیم ملی فوتبال ایران، از سوی آقای شهاب‌الدین عزیزی خادم منصوب شد.
به روی صحبت‌های شما آقای یونسیپور، خبرگزاری فارس هم در یک گزارش انتقادی نوشته که بعضیا فکر می‌کردن که خبر انتخاب خورشیدی یک شوخی بی‌نمک منتشر شده از سوی طنزپردازان ورزشیه. شما تصور می‌کنید که این ماجراهای فوتبال تا کی می‌خواد ادامه پیدا کنه و چقدر بیش از این انتقاد برخواهد انگیخت؟
مسلماً انتقادات ادامه خواهد داشت، به خاطر اینکه این نخستین انتخاب عجیب آقای شهاب‌الدین عزیزی خادم که البته نشستن خودشون بر صندلی ریاست فدراسیون فوتبال هم عجیبه نبوده، نیست و احتمالاً نخواهد بود. ایشون بعد از اینکه به عنوان رئیس فدراسیون رأی آوردن، خانم شهره موسوی رو به عنوان نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال معرفی کردن که ایشون یه شرکت هرمی بادران رو داره که کارشون نتورک مارکتینگ و در حقیقت با فروش لوازم بهداشتی، آرایشی، ژل پاک کننده، کرم ضد تروک، شامپو بدن، عطر زنانه و مردانه، ماسک ترمیم کننده، این جور چیزها زندگی اقتصادیشون رو می‌گذروندن. بسیار در مورد خودشون و شرکتشون بارها و بارها اسناد تخلفات مالی و کلاهبرداری در رسانه‌های مانند همین فارس منتشر شده بود، ولی خب به عنوان نایب رئیس انتخاب شد. همینطور آقای حمیدرضا مهرعلی رو به عنوان سرپرست نایب رئیس فدراسیون فوتبال معرفی کردن که پرونده‌های باز فساد مالی در قوه قضاییه داره، اما به خاطر اینکه با خود آقای شهاب‌الدین عزیزی خادم در شرکت آتی پردازان شریکته که ایشون مدیر عامل اونی که عضو هیئت رئیسه این شرکت، به عنوان سرپرست نایب رئیس انتخاب شدن. و حالا آقای مشتبه خورشیدی، الان بحث اینه که انتخابات بعدی چه کسانی خواهد بود و در حقیقت رسانه ها چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور نگران این هستند که مبادا اتفاقات بدتری که پیش از این در باشگاه سایپا که آقای شهاب‌الدین عزیزی خادم اونجا بودن بیفته. من فقط خیلی کوتاه اشاره بکنم که آقای عزیزی خادم زمانی که در باشگاه سایپا مدیر بودن، بحث حضور یک جادوگر در اون باشگاه مطرح شده بود و کسی که برای مربی تیم جادو جنبل می‌نوشت و آقای عزیزی خادم از این موضوع به خوبی اطلاع داشتن.
آقای یونسیپور، خود مجتبی خورشیدی در پاسخ به انتقاداتی که شده در مورد انتخابش گفته که انتخاب من جفا در حق تیم ملی نیست. پیش از قضاوت کارنامه کاری من رو مطالعه کنید. یک شبه به فوتبال نیامدم و با رابطه هم انتخاب نشدم. شما واکنشتون به این واکنش مجتبی خورشیدی چه هست؟
با اول از هر چیز بگم، انتخاب ایشون جفا در حق تیم ملی نیست، بلکه انتخاب ایشون جفا در حق کلیت فوتبال ایرانه. یعنی وقتی که چنین اتفاقی میفته، ما در مورد فردا فوتبال باشگاهی و زیرگروه های فوتبال ایران نمیدونیم واقعا چه اتفاقات دهشتناکی خواهد افتاد. کارنامه ایشون رو بنده در ابتدای صحبتام برای شما عرض کردم. ایشون در حق مصاحبه‌ای که شما بهش اشاره کردین میگه که بازیکن‌های تیم ملی باید یاد بگیرن که در چارچوب خودشون رفتار بکنن و احترام من نگه داشته باشه. یعنی از همین الان میدونه و متوجه شده که بازیکن مانند علیرضا جهانبخش از برایتون، سردار آزمون از لیگ روسیه، علیرضا بیرامن یا ستاره های دیگه فوتبال ایران شاید حضور چنین مهره ناشناخته و دونپایه‌ای رو بر نتابند و این خودش میتونه برای تیم ملی فوتبال ایران در منامه که قراره وارد یک آوردگاه بسیار مهم بشه و از 4 بازی باقی مونده 4 پیروزی میخواد بسیار خطرناک باشه.
پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی بود. اما تشکل سوری ناظر بر حقوق بشر مستقر در لندن که با منابعی در سوریه تحولات میدانی را گزارش می‌دهد، از انتقال یک محموله موشکی دیگر جمهوری اسلامی به سوریه از طریق عراق اطلاع داده. طبق این گزارش، این محموله جدید روز دوشنبه به وسیله 4 کامیون از عراق به سوریه ارسال شده و به جریانات تحت حمایت جمهوری اسلامی رسیده است. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی، در مورد مفهوم این اقدامات میگوید:
به مفهوم اینه که ایران داره پایگاهی رو که در نزدیکی مرز سوریه در شهر ابوکمال ایجاد کرده بیش از پیش تقویت میکنه. در عرض 10 روز گذشته این دومین به اصطلاح محموله است که یعنی دومین کاروان محموله است که به ابوکمال منتقل شده. منطقه ابوکمال از نظر استراتژیک برای جمهوری اسلامی خیلی خیلی مهمه. از سال 2017 که داعش از این منطقه با کمک ارتش سوریه و سپاه قدس از این محل رفتن، اینجا کاملا این منطقه ابوکمال و دهات اطرافش در دست ایران، حزب الله و نیروهای متفاوته. و این آخرین محموله ها دوتا کامیونش رو دادن به شبه نظامیان افغانی توی به اصطلاح گروه فاطمیون که تحت نظر سپاه قدسه، و دوتاش هم بردن در نزدیکی عرقه که در حقیقت اونجا ولی نیروهای ایرانی مستقر هستن. به همین علت باعث شده که این منطقه مورد توجه حتی خیلی از کسانی که با اوضاع سوریه دست پنجه نرم میکنن قرار بگیره. در سال گذشته اسرائیل 18 بار به این منطقه حمله کرده، چون میدونه که اینجا محلی است که هم رابطه ایران رو با لبنان تامین میکنه و هم این که ممکن است خطری برای مرزهای اسرائیل به وجود بیاره. و کلام آخر این که اهمیت این منطقه به حدیه که اولین مسافرت آقای قاآنی، فرمانده جدید سپاه پاسداران بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، به همین منطقه بوکمال بود. بنابراین ما با یک استحکاماتی سر و کار داریم که هم روی لبنان، هم روی اسرائیل و هم روی سوریه و هم روی عراق تاثیر میذاره. یعنی در حقیقت این استراتژی دراز مدت جمهوری اسلامی بود که یک خط مستقیم از تهران تا از طریق عراق تا لبنان ایجاد بکنه و الان با کمک هایی که از طریق هشت و شعبی در عراق بهش انجام شده و نیروهای کتائب حزب الله عراقی و دیگر گروه های هشت و شعبی که در این مناطق هستن و با کمک نیروهای سوری و با کمک نیروهای حزب الله از اون طرف، یعنی از طرف لبنان، عملا ما با یک امتداد خطی روبرو هستیم. ولی اسرائیل هم بارها اعلام کرده که ما از ایجاد خط دائمی انتقال سلاح از طریق ایران، عراق، سوریه به لبنان جلوگیری خواهیم کرد. ولی این تنها اسرائیل نیست که این کار رو میکنه. اگر به خاطر داشته باشید، اولین حمله‌ای که نیروهای آمریکایی پس از به اصطلاح ریاست جمهوری آقای بایدن کردن درست در همین منطقه بود، برای تلافی به حمله ایران به پایگاه نظامیان عراقی در بغداد. به هر حال این منطقه نه تنها در گذشته، نه تنها در حال، من فکر میکنم در آینده هم به اصطلاح منطقی باشه که درگیری اصلی نیروهای مخالف ایران و نیروهای ایرانی در اونجا صورت خواهد گرفت.
ورود محموله موشکی دیگر جمهوری اسلامی به سوریه از طریق عراق، از علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی، میشنیدیم در مورد مفهوم اقدامات ایران در رابطه با فرستادن تسلیحات به سوریه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بحث پاسخگذاری از همراهیتون. بشنوید که محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، میگوید درباره مسدودسازی شبکه اجتماعی جدید کلاب هاوس در ایران در حال حاضر تصمیمی گرفته نشده. کلاب هاوس شبکه اجتماعی که برخلاف بقیه شبکه‌های اجتماعی از طریق دعوت یک عضو جدید می‌پذیره. در این رابطه، در رابطه با این شبکه اجتماعی جدید، رادیو فردا دیدگاه کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا، امیر رشیدی را جویا شده است.
کلاب هاوس در واقع یک میشه گفتش که در زمره شبکه‌های اجتماعی قرار میگیره که صدا عامل اصلی ارتباط هست. یعنی اگه شما ببینید در توییتر شما معمولا با متن ارتباط برقرار میکنین، در اینستاگرام با استفاده از ویدیو و تصویر ارتباط برقرار میکنین، کلاب هاوس ارتباط رو مبتنی بر صدا قرار داده و کاربرها میتونن به شکل مستقیم مثلا فرض کنید یک چتی که همه همزمان توش حضور دارن با همدیگه صحبت بکنن به شکل صوتی و طبیعتاً ارتباط نزدیکتری رو برقرار بکنن.
آقای رشیدی، کلاب هاوس عمرش چقدره؟ از کی به عرصه ظهور رسیده؟
خود اپلیکیشن ایست هلوش یک سالی هست که در بازاره، ولی خب محبوبیتش بین در واقع کاربر ایرانی چند ماهی میشه که محبوب شده بهش اضافه شدم و طی هفته‌ای گذاشتم در واقع به دلیل اینکه مقامات ایرانی، افراد سیاستمدار، کسانی که به حال وقتی صحبت می‌کنم مردم می‌خوام بدونن که وضعیت چیه، سیاست‌های جمهوری اسلامی چیه و مسائل از این دست، باعث شده که افراد بیشتری بیان. دیگه به عنوان نمونه اتاقی که ساخته شد که آقای ظریف اومدن توش حضور داشتن، 8000 نفر در اون اتاق بودن که در سقف نهاییش هم بود، یعنی تو همون جلسه اعلام کردن که بیشتر از این دیگه کسی نمیتونن قبول بکنن توی اتاق به خاطر اینکه در واقع محدودیت 8000 نفر هستش. با توجه به اینکه فیلتر هم نیست، دسترسی بهش آسان‌تر از دسترسی به توییتر، فیسبوک و امثال اینها هست که مسدود شدن.
آقای رشیدی، دادستان کل ایران گفته که تصمیمی برای مسدودسازی کلاب هاوس اتخاذ نشده. شما تصور میکنید که آیا به دنبال مسدود کردن اون خواهند بود؟
با توجه به این که فضای کلاب هاوس الان به شکل خیلی زیادی درگیر مسائل انتخاباتی و بحث‌های حاشیه‌ای انتخابات شده، یک اراده سیاسی باید وجود داشته باشه. یعنی در واقع منظور من این هستش که با توجه به اینکه اکثر گفتگوهای درون کلاب هاوس به ویژه زمانی که کاربران ایرانی در درون ایران دارن توش مشارکت میکنن حول مباحث مربوط به انتخابات هست، باید دید که اراده حاکمیت نظام بر چی است. آیا بر این هستش که این فضای هیجانی به جامعه منتقل بشه، جامعه‌ای که علاقه‌ای به شرکت در انتخابات نداره، یا نه اونها هم علاقه‌ای ندارن و میخوان با همین شکل انتخابات برگزار بشه. اگر بخوان که سعی کنن که این فضا رو به وجود بیارن، فکر میکنم که کلاب هاوس اگر قرار باشه فیلتر بشه، بعد از انتخابات چنین اتفاقی براش خواهد افتاد و نه قبلش.
از امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا میشنیدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
زمانی برای ارتباط با شما. پس بریم از شما بشنویم.
آقای خامنه‌ای با دکترین نگاه به شرقشون اصلا متوجه نیستن که حتی اگر مملکت رو به دست حکومت کمونیستی چین بدن و نفوذ سیاسی اینها در ایران گسترش پیدا کنه، اولین نتیجهش برچیده شدن بساط حکومت ملایان در ایران هست. این شکل عقب مانده حکومتی با هیچ کدام از سیستم‌های مدرن زمامداری در دنیا، چه از نوع شرقی و چه غربی، اساساً انطباق پذیر نیست. حکومتی که نه پایگاه داخلی داره و نه جایگاه بین المللی و برای هیچ کس در دنیای مدرن امروز موجه نیست، مگر یک سری گروه های شبه نظامی عقیدتی که بازیگران مهمی در دنیای ابرقدرت ها نیستن.
زمانی به عمق فاجعه این قرارداد ننگین 25 ساله با چین کمونیست تمامیت خواه پی میبریم که به خودمون بیاییم و ببینیم 82 میلیون که هیچی، 2 میلیارد جمعیت هم باشیم دیگه کار از کار گذشته باشه و ما نتونیم از جامون تکون بخوریم. درست همون چیزی که توی چین پیاده کردن و با میلیونها عدد دوربینهای تشخیص چهره و با یک سیستم اعتباری جامعه رو تبدیل به ربات میکنن و با کنترل شدید مخابراتی که نمونش در هیچ جای دنیا دیده نمیشه، اون وقت بفهمیم که وقت برای قیام همین حالا بود.
این دولت امروز هم مرگ را به 24900 تومان قیمت گذاری کرد. چون مردم در صفا برای خرید مرگ میستن، قیمتش رو بالا برد تا مردم خوشحال بشن چه چون در سپستن که مرگ را با قیمت 25,000 تومان بخرن. اول 20,400 تومان بود، بعد شد 23,000 تومان، امروز شد 24,900 تومان. اگر این شوق مردم باشه پس فردا میشه 30,000 تومان تمام. و دوباره مردم میستن تو صف، باز مرگشون رو میگیرن میبرن حلوا حلوا میکنن. خدا حافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که مذاکرات وین برای احیای برجام و بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای آغاز شده، مقامات ارشد اسرائیل درباره عملکرد جمهوری اسلامی در منطقه هشدار می‌دهند، با تاکید بر اینکه آمریکا باید در پی توافقی جامع‌تر باشد و علاوه بر فعالیت هسته‌ای دیگر فعالیت‌های موشکی و تسلیحاتی ایران را محدود کند و همچنین از تجهیز سیستم نظامی و امنیتی خود به هواپیماهای فوق پیشرفته‌ای که به تازگی در اختیار ارتش اسرائیل قرار گرفته است خبر دادند. امیر پوریا گزارش می‌دهد.
اخباری که از اسرائیل به گوش می رسد از آمادگی هرچه بیشتر این کشور برای افزایش توان نظامی و امنیتی خود در برابر خطرات احتمالی جمهوری اسلامی حکایت می کند. در تازه ترین نمونه، رونان مانلیس، سخنگوی ارتش اسرائیل، دو روز پیش از هواپیمای جدیدی گفت که با بهره گیری از توانایی های آن، شاخه های مختلف ارتش این کشور از نظر او قادر به حفظ برتری اطلاعاتی در برابر چالش های کنونی منطقه خواهد بود. هواپیمای مورد اشاره هواپیمای اورون از نوع G550 آمریکایی است که ارتش اسرائیل سامانه‌های مورد نیاز راداری و سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته خود را در آن مستقر کرده و به زودی بر شمار این نوع هواپیماها که صنایع نظامی و هوایی به ارتش اسرائیل تحویل خواهند داد افزوده می‌شود. سایت اسرائیلی واینت نوشته است که توان این نوع هواپیما هیولامانند خواهد بود، زیرا به طور همزمان می‌تواند اهداف متعدد را تعقیب کند. همچنین ژنرال آمیکام نورکین، فرمانده نیروی هوایی ارتش اسرائیل، روز یکشنبه 15 فروردین گفته است که هواپیمای اورون به عنوان یک هواپیمای فوق پیشرفته جاسوسی توان برتر اسرائیل در آسمان خاورمیانه برای تجسس را به اعتقاد او تضمین می‌کند. به نوشته نشریه اسرائیل هیوم، تحویل نخستین نوع از این هواپیما به یکی از پایگاه‌های نیروی هوایی در جنوب اسرائیل با اوجگیری تلاش‌های اطلاعاتی اسرائیل در رویارویی با ایران در منطقه همزمان شده و این در حالی است که در روزهای اخیر با نزدیک شدن به مذاکرات میان ایران و کشورهایی که در برجام مانده اند، مقام‌های ارشد اسرائیل ابراز نگرانی کردند که مبادا ایالات متحده بدون تاکید بر جامع‌تر کردن توافق هسته‌ای با ایران برای شروع مجدد مذاکرات برجام آماده شده باشد. ارتش اسرائیل در رصد اطلاعاتی کشورهای هممرز با خود را دایره اول، کشورهای دور از مرز در منطقه را دایره دوم و ایران را دایره سوم و تهدید اصلی می داند. فرمانده نیروی هوایی اسرائیل روز یکشنبه در آیین رونمایی از هواپیمای اورون گفت که در میان کشورهای دایره دوم یمن از ظرفیت مبدل شدن به تهدیدی مستقیم علیه اسرائیل برخوردار است. اشاره ژنرال نورکین قاعدتاً به توان راکتی نیروهای حوثی متحد جمهوری اسلامی در یمن است. تال کالمن، فرمانده دایره سوم، نیز هفته گذشته در مصاحبه با اسرائیل هیوم مدعی شد که اسرائیل از توان نابودی کامل سایت‌های اتمی ایران بهره‌مند است.
امیر پوریا گزارش می‌داد. و ما در شرایطی که آمریکا از روسیه خواسته تا درباره هدفش از انجام اقدامات تحریک‌آمیز در مرزهای اوکراین توضیح دهد، مسکو در مورد آنچه اقدامات تحریک‌آمیز کیف و حامیان غربیش خوانده هشدار داده. در هفته‌های اخیر نبردها در شرق اوکراین از سر گرفته شد و همزمان گزارش‌ها از تجمع نیروهای نظامی روسیه در مناطق هم مرز با اوکراین و کریمه حکایت دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دیپلمات های روسیه و آمریکا درباره وضعیت شرق اوکراین تبادل نظر کردند. سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری تاس گفت طی این ریزنی ها مسکو نسبت به سیاست تحریک‌آمیز کیف و حامیان بین المللیش به ویژه آمریکا هشدار داد و تاکید کرد واشنگتن باید نسبت به پیامدهای سیاست خود هوشیار باشد. در هفته های اخیر رسانه‌های وابسته به کرملین تبلیغات علیه اوکراین را به طور چشمگیر افزایش دادند و در روزهای اخیر تبلیغات علیه آمریکا نیز به شکل بی‌سابقه آغاز شده. دوشنبه ولادیمیر سولویوف که واشنگتن او را به دلیل نقشش در پروپاگاندای کرملین تحت تحریم قرار داده و مجری پربیننده ترین برنامه تلویزیون روسیه است، کارشناسانی را گرد هم آورد که احتمال استفاده از بمب اتم برای هشدار به آمریکا را کاملا محتمل خواندند. میخائیل خادریونا، کارشناس نظامی، در این برنامه که از شبکه روسیه 24 پخش شد، ابراز اطمینان کرد آمریکا در خاک اوکراین مشغول جنگ ترکیبی علیه روسیه است.
اگر در شرق اوکراین عقب نشینی کنیم، آنها در کریمه ما را تحت فشار قرار خواهند داد. اما تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای از طرف ما به هر مناقشه‌ای پایان خواهد داد. روسیه باید برای شروع و هرچه سریع‌تر مکانی را در آب‌های آزاد هدف بمب هسته‌ای قرار دهد. اما این مکان نباید آنقدر دور باشد که مورد توجه قرار نگیرد.
از دید بسیاری از صاحب نظران، بدون پشتوانه تبلیغاتی شرایط جنگ روسیه علیه اوکراین فراهم نبود. از 7 سال پیش تا کنون در این جنگ بیش از 13,000 اوکراینی جان باختند. آتش بس در شرق اوکراین که از تابستان گذشته عمدتاً پابرجا بود، 2 هفته پیش شکست و درگیری ها بین اوکراین و جدایی طلبان تحت حمایت روسیه مجدداً آغاز شد. همزمان روسیه به طور چشمگیر بر شمار نیروهای خود در مناطق هم مرز با اوکراین افزوده، اما میگوید جابجایی این نیروها از امور داخلی است. یوری بوتوسف، تحلیلگر سیاسی، شعل ور شدن جنگ را بعید میداند.
برای آغاز جنگ به نیروی بسیار بیشتری نیاز است. معتقدم تنش‌های اخیر واکنش کرملین به اقدامات گسترده کیف در مقابله با سیاستمداران و رسانه‌های تحت نفوذ روسیه و همچنین ضرب العجل‌های کیف به مسکو برای از سرگیری مذاکرات است. از دید روسیه کیف پای خود را از گلیمش درازتر کرده و باید تنبیه شود. متاسفانه زد و خوردها مجدداً از دو سو قربانی می گیرد. اما بعید می دانم طرف این خواهان جنگ باشند. اوکراین توان نظامی برای جنگ با روسیه ندارد و به احتمال بسیار زیاد آغاز جنگ باعث سرنگونی رئیس جمهور این کشور خواهد شد. همزمان چنین جنگی برای مسکو نیز هزینه سنگینی در پی خواهد داشت و سازگار با هیچ یک از اهداف کنونی کرملین نیست. مسکو تهدید به جنگ می کند تا امتیاز بگیرد، اما خود را درگیر نمی کند. طی سالهای اخیر مدام شاهد افزایش و کاهش درگیری ها بوده
اید. دوشنبه نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در نشست مطبوعاتی از مسکو درخواست کرد درباره اهداف تجمع نیروهای روسی در مرزهای اوکراین توضیح دهد.
نگران افزایش خشونت‌های روبرشت روسیه در شرق اوکراین از جمله گزارش‌های معتبر از تجمع نیروهای نظامی روسی در مرزهای اوکراین و کریمه اشغالی هستیم. مسلماً نگران هر گونه تلاش روسیه چه در خاک خود و چه در خاک اوکراین برای مرعوب کردن همپیمانمان اوکراین هستیم.
سیاستمداران اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی، بریتانیا، فرانسه، آلمان و سوئد که ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارد، نیز ضمن تأکید بر حمایت از اوکراین از روسیه خواستند به تنش‌ها پایان دهد. روسیه همواره مناقشه اوکراین را جنگ داخلی خوانده و مدعی است از جدایی طلبان صرفاً حمایت سیاسی می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی
گنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد
پیدا کنه. خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
radiofarda.com حلال مشکلاته.
radiofarda.com. چرا؟ چون میتونید آخرین خبرها رو اونجا دنبال کنید. به طور مثال اگر همین الان سری بزنید به radiofarda.com میبینید که ایران آزادسازی 1 میلیارد دلار از دارایی‌هایش را در قبال توقف غنی‌سازی 20% رد کرده و معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در نشست اعضای برجام میگوید تهران آزادسازی 1 میلیارد دلار از دارایی‌هایش را در قبال توقف غنی‌سازی 20% رد کرده. نکته مهمی است که اگر مایل باشید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، جایی که خبرها لحظه به لحظه به روز میشن و اونها رو بخونید و ببینید. خدا نگهداره تک تک شما.